أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. برای شروع بحث به نظرم آمد که یک حدیثی از ائمه معصومین علیهم السلام قرائت بکنیم که انشاءالله مایه برکت بیشتر بحثمان در این سال تحصیلی جدید باشه. روایت در اصول کافی است، در کتاب فضل العلم که مربوط به علم و تعلم و عالم و بحثای از این قبیل است، بابی است به نام باب ثواب العالم و المتعلم. حدیث اول از این باب: حدیث سندی که درش آمده به از امام صادق علیه السلام نقل شده، عن علی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الی الجنه. کسی که راهی را بپیماید که در آن به جستجوی علم می‌پردازد، خداوند متعال راهی را به سوی بهشت برای او باز می‌کند. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم. فرشتگان بالهای خودشون را می گشایند، یعنی بر اساس تکریم و تعظیم و احترام برای طالب علم، رزن به عنوان این که از او اظهار رضایت می کنند. و اینه یستغفر لطالب علم من فی السماء و من فی الارض. همه اهل آسمان و اهل زمین، حالا اهل زمین اهل آسمان که مشخصه، چون در اهل آسمان چه در بین ملائکه باشه یا موجودات دیگر، در اونها خطاب و انحراف و اینها نیست. اما در منفل عرض، و البته انسان‌ها، بعضی انسان‌های خیراندیشن، بعضی هم انسان‌های بدخواه. حالا این منفل عرض آیا همه انسان‌ها را هم شامل میشه یا مقصود انسان‌های خیراندیش و خوب به اضافه موجودات دیگری که در زمین زندگی می‌کنند؟ چون در ادامه می‌فرماید حتی الحوت فی البحر، حتی ماهی هایی که در دریا هستند هم برای طالب علم استغفار می کنند. معلوم می شود که در نظام تکوین این یک مسیری است پذیرفته شده و بایسته، و لذا موجودات طبیعی و زمینی، دریایی و غیره بر اساس همون نظام و هدایت تکوینی که درشون هست نسبت به این عمل خوب آنها نیز اظهار رضایت میکنن. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلت البدر. برتری عالم نسبت به عابد، یعنی اون عابدی که فقط عابده و عالم نیست، مانند برتری ماه شب چهاردهم نسبت به سایر ستارگان. و ان العلماء ورثه الانبیاء، عالمان وارثان پیامبرانند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. خب این پایان حدیث از یک جهت بیانگر منزلت والای عالمان الهی است و از جنبه دیگر بیانگر مسئولیت خطیر آنهاست. وارثان پیامبران هستند عالمان، خب حالا بایستی پیامبران عمل کنند. اینکه وارثان پیامبرانند یعنی مقامشون خیلی بالاست، مقامی است در راستای مقام پیامبری، اما بایستی به سبک و روش و سیره پیامبران عمل بکنند. و آن است که پیامبران لم یورثوا دینارا ولا درهما، این اونا اهل دنیا و همیشه به زراندوزی و امثال این دو چیزها نبودن، ولیکن ورثوا العلم، اون چرا که پیامبران به میراث گذاشتند علم و معرفت. فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر، هر کس که به این میراث، میراث پیامبرانه، از آن بهره‌مند بشود، بهره بسیار بالا و وافری را به دست آورده. خب این حدیث رو عرض کردم خدمتتون، کتاب فضل العلم اصول کافی جلد اول، کتاب فضل العلم باب و ثواب العالم و المتعلم، حدیث اول. حالا از این باره احادیث فراوان دیگری هم هست که قبلا ملاحظه فرمودید و بعدا ملاحظه می فرمودید. البته در این روایت و روایات مشابه قیدی برای علم ذکر نشده است، به صورت مطلق آمده. اما با توجه به این که رسالت اصلی پیامبران الهی بیان معرفت‌های مربوط به سعادت و هدایت انسان‌ها بوده، این نشان می‌دهد که اون چیزی که در مرتبه اول قرار داره علوم و معارفی است که در جهت عقاید بشر یا رفتار و اخلاق و اعمال بشر جهت زندگی انسان‌ها را مشخص می‌کنه. به عبارت دیگر، درسته که این به اطلاقش، به عمومش، همه معرفت‌هایی را که به سود بشره، با این قید اون معرفت‌هایی که در خدمت انسان قرار می‌گیره، همه اینها را شامل میشه، طبیعت شناسی، انسان شناسی، تاریخ شناسی و علوم مختلف. اما تردیدی در این نیست که این زیل حدیث که العلماء ان العلماء ورثه الانبیاء تا آخر روایت، با توجه به این که رسالت اصلی پیامبران الهی هدایت انسانها در حوزه بایدها و نبایدها بوده، بایدها و نبایدهای اعتقادی، بایدها و نبایدهای اخلاقی و بایدها و نبایدهای رفتاری، اون چیزی که حالا معروف از عقاید و اخلاق و احکام معمولا گفته می شود، در حال این از اولویت و مزیت ویژه‌ای برخورداره که فکر نمی کنم در این مسئله بشود تردیدی کرد. کسی البته از کردم نفی سایر علوم را نمی کنه، اون علوم نیز آنجا که در خدمت بشر قرار می گیرند اونها هم ارزشمندند. چون در یک حدیث دیگری از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که فرمودند عالم ینتفع به علمه افضل من سبعین الف عابد، دانشمندی که علم او مایل سود و نفع بشر می باشد، ینتفع به علمه، حالا این نفع در حیات دنیوی یا در حیات اخروی، البته اون حیات دنیوی که در راستای حیات اخروی است، معلومه دیگه ما این دنیا را دو امر متقابل هم که نمی‌بینیم، مکمل یکدیگر باید باشند. جهان بینی توحیدی، جهان بینی وحیانی این را اقتضا می‌کنیم. در حال حالا بحثایی هم که در حوزه‌های علمیه از قدیم بوده و همچنان هست، اینها در ارتباط با همین خط سیری است که یک کار پیامبرانه و ادامه وظیفه و رسالت پیامبرانه است. درسته که در اسلام اون نگرشی که به عالمان دین دارد و دستگاه دینی با اون نگرشی که در جهان مسیحیت و کلیسا نسبت به عالمان دین یا روحانیت داره و یک سلسله شؤون تشریفاتی برای روحانیت و قائل شده، اینها نیست به اون صورت در جهان اسلام. اما در این هم تردیدی نیست که یک جمعی از امت اسلامی بایستی مسئولیت تحقیق و تفحص و پژوهش در حوزه علوم دینی را داشته باشند. این صحیح آیه شریفه قرآن کریم آیه نفر که ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این معلومه که در امت اسلامی بایستی کسانی باشند و عملا همچنین بوده، یعنی از دوران رسالت عصر پیامبر که تازه خود معصوم پیامبر حضور داشت و جامعه محدود بود، ارتباط فیزیکی خیلی راحت‌تر بود، از همون وقت در بین اصحاب پیامبر کسانی بودند که اینها به دلیل شرایطی که داشتن، موقعیت‌هایی که داشتن و روابطی که با پیامبر داشتن به عنوان اصحاب حامل معارف و علوم نبوی شناخته می شدن و بقیه مسلمان ها از طریق اونها معارف اسلامی را می آموختن، می انگوختن، فرام گرفتن. امیر المؤمنین سلام الله علیه در رأس بود و شخصیت های از عبدالله بن مسعود و امثال اینها. در دوران بعد از رحلت هم که این سیر ادامه داشته و بالاخره یکی از ضروریات زندگی اجتماعی بشره، حالا دیگه بیش از این مقدار من نمیخوام وارد این مقوله بشم، ولی متاسفانه هر از چندگاهی افرادی که به نظر میاد یک نحوه عقده هایی در درون دارند و نسبت به روحانیت و عالمان دین اسلامی، عالمان مسلمان، یه جهات دنیوی به نظرم انگیزه های دنیوی احساس رضایتی ندارند و گویا میبینم که عالمان دین به دلیل فعالیت هایی که داشتن، خدماتی که به دنیای اسلام ارائه کرده اند، از یک محبوبیت و جایگاه اجتماعی خوبی برخوردارند و عرصه بر این بندگان خدا که با جست روشن فکری دینی میخواهند وارد عرصه های مسائل فرهنگی دینی اینها بشوند تنگ میبینند. یعنی واقع قضیه اینه که احساس میکنند که اینها یک مانعی هستند. امثال استاد مطهری، اون شخصیت امین و نافذ الکلمه و محذر و مطهر که علمن و عملن میتواند یک اسوه خوبی برای نسل جوان، برای متفکران، برای فریختگان باشه، اینا وقتی که خودشون رو در مقابل اونا کوچک میبینن برمیگردن از این حرفهای اینچنینی میزنن که بله در جهان اسلام نمیدونم ما اون روحانیت اصلا نداریم، اون نمیدونم عالم داریم، خب عالم هم که داریم بعد چنین چنان بحثای از این قبیل مطرح میکنن. در اون که آسیبهایی در دستگاه روحانیت اسلام یا در حوزه های علمی وجود داشته و وجود داره که بحثی نیست، آسیب شناسی همیشه نیاز بوده و همیشه ناظر آفات آسیب های اینا و خود مسلحان از حوزه های علمی مثل امثال استاد مطهری شده پیشتازان منتقد در این حوزه ها بوده و هستن. اما البته باید توجه به این نکته داشت که آسیب‌ها یا بعضی از ضعف‌ها نبایستی خدای نکرده به گونه‌ای وانمود بشه که اصالت و ضرورت یک نهاد را و قداست یک نهاد را زیر سوال ببره. حالا به هر حال ما کار خودمون را میکنیم انشاءالله بر اساس آن وظایفی که به عهده داریم. گفته های دیگران هم برای ما خیلی اهمیتی نداره، نیام که عرض میکنیم بر اساس اینه که روشنگری کرده باشیم و الان بد بگن یا خوب بگن، خوب و بد دیگران هیچ تأثیری در عزم راسخ ماها و طلاب عزیزی که عاشقانه و آگاهانه این راه را انتخاب کردن نداشته و نداره و نخواهد داشت. همین حدیثی که خونده شد بهترین مشوق ماست و ما فقط آرزمون اینه که مولای من حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف که مولای همه هست و ما هم افتخار این داریم که نوکری در خانی آقا را میکنیم انشاءالله از ما راضی باشه و اگر لبخندی بر لبان مبارکان حضرت بنشیند برای این کارها و بحثها و تلاشهای علمی که ما ها میکنیم همان دیگه ما را کافیست. اگر اون چنان باشه که وقتی که جناب هشام ابن حکم در محضر امام صادق علیه السلام ماجرای گفتگوی خودش و مناظری خودش را با آقای عمرو بن عبید بیان فرمود، بعد آثار رضایت و خرسندی بر سینای مبارک امام صادق علیه السلام نمایان بود و او را تشییع کرد، تمجید کرد، این اون چیزیست که حقیقتاً گمشده انشاءالله همه ما طلبه هاست و بایستی تلاش بکنیم و بگوشیم و هدف من هم همه. خب با این مقدمه‌ای که مقدار هم طولانی شد، بحثی که در سال گذشته مطرح کردیم بحث بسیار مهم و اساسی در باب هرمنوتیک تحت عنوان هرمنوتیک و منطق فهم دین بود، یکی از مهمترین مباحثی است که در دنیای امروز در حوزه معرفت‌های دینی و دین شناسی و فهم دین لازمه و مبایستی با آن توجه داشته باشه. بر اساس این احساس ضرورت ما این بحث را سال گذشته مطرح کردیم و مطالب زیادی هم بالاخره در طی سال گذشته گفته شد، منتها همچنان مباحث نیاز به تکمیل داره و پایان پیدا نکرد. من برای اینکه حالا این تعطیلات تابستان هم در بین بوده و خود بحث هم یک بحث غریب و نو و جدیدی است و خیلی برای ما معنوس نیست، این مباحث نبوده، یک مروری اجمالا در این بحث میخوام داشته باشم خدمتتون تا زمینه برای ادامه بحثایی که میخوام انسان داشته باشیم آماده بشه، فراهم بشه. موضوعاتی که ما در سال گذشته با همین عنوان که عرض کردم بررسی کردیم از این قرار بود، در آغاز به تعریف هرمنوتیک پرداختیم هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطلاحی. بحث دیگر بررسی پیشینه و تطورات هرمنوتیک بود که از کی آغاز شد و چه تحولاتی را پشت سر گذاشته. بحث سوم درباره هرمنوتیک در تفکر اسلامی بود که در حوزه تفکر اسلامی مباحث هرمنوتیک کجاها و چگونه مطرح شده. اینا تقریبا بحث مقدماتی بود که ما اول داشتیم. بعد به یک مبحثی پرداختیم به عنوان مبانی صدوری فهم دین یا مبانی سندی فهم دین که در این باره راجع به قرآن کریم، قرآن وحی الهی است و بعد وحی الهی درش خطا را راه نداره، خطا ناپذیره، و بعد از اینکه این وحی الهی از طرف پیامبر به بشر ابلاغ شده بدون خطا تحریف نشده، صیانت قرآن از تحریف، بحثی درباره قرائت‌های آیات قرآن، تعدد قرائت‌ها، قرائت‌های هفتگانه یا نهگانه در این باره داشتیم که اگر چنانچه اختلاف رو چه باید بکنیم. و بالاخره درباره سنت، سنت چیست و حجیت اعتبارش چگونه است که دومین مصدر دین بعد از قرآن کریم، سنت پیامبر، سنت ائمه، و بحثی در این باره بود که دیگه حالا مفصلش را فرزن بیان کرد. بعدا در رابطه با اصول و قواعد فهم دین، یعنی مبانی شناختاری، اونها مبانی سندی و صدوری بود، اینها قواعد و اصول شناختاری، قواعد فهم. یکی از این مباحث که بحث مهمی بود معنای مرکزی و ثابت متن، این رو بحث کردیم که هر متنی دارای معنای مرکزی و معنای ثابتی است. قاعده دیگر که قاعده هرمنوتیکی است مربوط به این بود که برای فهم معنای متن بایستی با مقیاس قصد و نیت مؤلف شروع کرد، یعنی محوریت قصد مؤلف برای فهم متن. اینم یک قاعده بود بحث کردیم. در این باره به مناسبتی دیدگاه های آقای هایدگر را در زمینه فلسفه و هرمنوتیک بحث کردیم، جزء شاملته داریم خدمت آقایان، یک جزء مستقلی تبیین و نقد هرمنوتیک آقای هایدگر. بعد از این به مناسبت همین مباحثی که بررسی می کردیم به بررسی دیدگاه آقای گادامر در مورد ماهیت فهم و معنا و تفسیر پرداخت که زمان نسبتا زیادی هم از ما گرفت، مطالب خیلی مهمی بود که بحث کردیم که ایشان معتقد بودن به این که فهم و معنا محصول ادغام افق مفسر و افق مؤلف یا متن و در تعامل شکل میگیره و یک امر سیالی است، یک امر نسبی است، امر مرکزی و امر ثابتی نیست و قصد مؤلف برای فهم معنا مدخلیتی و موضوعیتی نداره. بالاخره ما دیدگاه های آقای گادامر رو بحث کردیم. این چهار تا عنوان من یادداشت کردم که در ارتباط با دیدگاه های گادامر بررسی شد. یک، مفسر با متن چه نسبتی دارد؟ نسبت مفسر را با متن بحث کردیم که البته اینا جدا باشم در خدمت آقایون هست، ولی همونجا عرض بکنم حتما لازمه که این جزوات را بار دیگر آقایان مراجعه کنن، مطالعه کنن و حتی اگر فرصت دارید مباحثه کنید. یعنی اگر میخواید بر مباحث در رابطه با هرمنوتیک اشراف و تسلط پیدا بکنید که اگر لازم شد جایی تبیین کنید و دیدگاه هایی را نقد بکنید، حالا با یک بار خوندن و یک بار نوشتن اینها نمیشه اینها شما عرض بکنن، به دلیل اینکه اینها یک سلسله مباحث جدیدی است، ذهن ما اونچنان انس قبلی با اینها نداره. فهم این گونه مطالب به تکراره و به گفتگو، این اگر چنانچه بالاخره تو اوقات درسی نمیشه، اوقات تحصیلی، هر وقتی هفته یک جلسه شما گفتگو بگذارید برای همین تو سه نفری، سه چهار نفری، اصلا یک مباحثه ای باشه، اصلا کنفرانسی، یعنی موضوع رو مشخص بکنید از همین بحثایی که انجام شده، یکی به عهده بگیره در هر هفته این را ارائه بده و دیگران نقد کنن. حالا سه چهار نفری بیشتر هم شد شد، یعنی ممکنه جمعی از دوستانی که این بحث را تحقیق میکردن برنامه بگذارید، به هر حال خیلی مفیده. این انشاءالله اگر این کار را بکنید بعد عرض بنده را بیشتر تصدیق خواهید کرد. هر چقدر که بر این مباحث ما تسلط داشته باشیم و به تعبیر جناب استاد آیت الله سبحانی علمش در آستین من باشه که اگر پرسیدن نگوییم اجازه بدید برم رجوع کنم بعد جواب بدم، همان وقت بتوانیم لاقل کلید بحث رو بر اختیار طرف قرار بده، این نیاز رو گفتگو داره، این تسلط لازمه و این هم نیاز به مباحثه و اینا داره. چقدر الان عرض میکنم. بله بر میگردم در رابطه با آقای گادامر عرض کردم، حالا های دیگر که اصلا یه جزوی مفصلی داشت بود دادیم خدمت. در ارتباط با دیدگاه گادامر، یک، مفسر با متن چه نسبتی داره، چه نقشی، چه جایگاهی داره، اینو بحث کرد. مراحل فهم و انگیزه های فهم، ما گفتیم که این آیان انگیزه های فهم را با مراحل فهم به هم دیگه در آمیختن. اگه خاطرتون باشه یکی از حرفه های گادامر و پیروان گادامر و اینها اینه که میگوین فهم، فهمت این نیست که ما ببینیم مؤلف چه گفته و چه میخواسته بگوید، بلکه این است که ببینیم متن برای نسل جدید و انسان معاصر چه پیامی دارد، که از در این انگیزه است، این هدف مفسره. خب این انگیزه باید ببینیم حالا چه مراحلی را باید طی بکنه مفسر تا هم معنای مقصود مؤلف را بفهمه و بعد از این با واقعیت‌های امروز اون را مطالعه کنه، مقایسه کنه، ببینه چه مقدار میتونه راهگشا باشه، کمبودها کجاست. دو مسئله هست، این مراحل فهم غیر از انگیزه فهم. بالاخره بحث قایت فهم و تفسیر بود که اونجا اشاره کردیم، و نسبت زبان با فهم، این هم یک مبحثی بود اگه یادتون باشه، وقت زیادی گرفت، که اصولا یکی از نقطه های برجسته نظریه گادامره که ایشون زبان را، فهم را زبانی میداند، یعنی میگوید ماهیت فهم زبانی است، نه اینه که ما اول میفهمیم آنگاه با زبان اون را به زبان می آوریم و نقل می دهیم. اصلا در متن فهم زبان نهفته شده، که این را نظریهشون نقل کردیم، بررسی کردیم، گفتیم زبان تکوینی داریم، زبان تکوینی داریم و اینا را از هم دیگه حیثیت ها فکر دار کردیم، بررسی کردیم. این هم یکی از موضوعات بود برها که بحث شد. از جمله موضوعات و مسائلی که ما بررسی کردیم، نقد نظریه تحول تئوریک معنایی بود. این نظریه‌ای که معتقد است معنا تابع تئوری‌های زمانه، نظریه‌ها و تئوری‌های علمی که متغیر می‌شوند، معنای واژگان متغیر می‌شود. خب این اگر درست باشه، بنیاد نظریه‌هایی را که ما در شناخت منابع دینی و غیر دینی داریم زیر سوال میبره. ما این رو بحث کردیم و نقد کردیم، گفتیم که این درست نیست، ادله‌شون رو گفتیم و بررسی مفصلی رو اینا انجام شد. اینا به حالی که از موضوعات بحث ما، از جمله موضوعاتی که سال قبل بحث کردیم، البته اینها دیگه یادآوری اندوخته های حوزوی خودمون بود که معمولا در کتاب های اصول الفقه همه یادون اینها رو ملاحظه کردم. قواعد لغوی و ادبی فهم، فهم متون بود، مجموعه این قواعد را بیان کردیم اجمالا، مثل لغت شناسی، مثل صرف و نحو، مثل معانی و بیان، مثل اصول لفظی، بعد رسیدیم به اصول لفظی. البته اصول لفظی اصول عقلایی هست، میتونیم ما اینجور بگیم که یک سلسله قواعد ادبی و لغوی داریم، ادبی و لغوی، به یک سلسله قواعد چی؟ محاوره عقلایی که بر گفتگوی بشر به عنوان گفتگو کننده یه عاقل حاکمه. اینا مثل اصول لحظی بود که اینا در اصول الفقه معمولا هم یه دوستان آشنا هستن، اساسات حقیقت و عموم و اطلاق و امثال اینا. اصالت ظهور بود که خود اینجا بحث زیاد کردیم، مفهوم شناسی اصالت ظهور، مصداق شناسی اصالت ظهور. و بالاخره به بحثی رسیدیم که اون هم در حد خود مبحث بسیار مهمی بود و تا حدی هم نوع بود برحال، یعنی مثل سایر این مباحث اینقدرش گفتگو به کار نشده بود، و اون بحث قاعده یا قرینه سیاق با تفصیل دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی را با رجوع به علمیزان و جاهای مختلف علمیزان دیدگاه ایشون را بررسی کردیم، جنبندی کردیم. نظریه مرحوم شهید صدر را در این باره عرض کردیم. و بالاخره نظریه مختار که سیاق چیست، اگر بخوایم یک آیه را یا یک مجموعه آیات را معنا بکنیم به قرینه سیاق استناد بکنیم، آیا ارتباط لفظی است، پیوند لفظی است، یا پیوند موضوعی و معنایی و محتوایی، یا هر دوتا لازمه باید باشه. اینم به هر حال یکی از بحث‌های مهمی بود که ما داشتیم. و بالاخره آخرین مبحثی که در سال گذشته بحث کردیم و اونم زمان زیادی گرفت، بررسی چی بود؟ یادتون هست؟ آخرین بحث سال گذشته قبل از تعطیلات کی یادشه؟ آها، بحث پیش فرضها یا پیش فهمها یا پیش داوری، پیش داوری که در اصطلاح آقای گادامر به عنوان پیش داوری شناخته شده، پیش فرضهای فهم و تفسیر یا پیش فهمها یا پیش داوری. در این باره ما نظریه هرمنوتیک کلاسیک را اول اجمالا گفتیم، مثل امثال آقای شلایر مافر و امثال آقای دیلتایی و برحال اون چیزی که در هرمنوتیک سنتی و کلاسیک پذیرفته شده، که پیش داوری نه تنها لازم نیست بلکه میتواند یک مانع باشه و مفسر برای فهم درست بایستی از مخاطره این پیش داوری ها خودش را نجات بده. این دیدگاه هرمنوتیکه، یعنی شاید که کلاسیکه و همه متفکران اسلامی هم چنین دیدگاهی دارن. اما در هرمنوتیک مدرن عجزه، برخلاف اینه. اینا میگفتن که پیش داوری یا پیش فهم و پیش فرض اصلا از ضروریات تفسیر و فهمه، یعنی فهم بدون پیش داوری نمیشه. از نیچه شروع کردیم، اگه یادتون باشه چشم انداز، اصطلاح چشم انداز را آقای نیچه مطرح کرده بود که هیچ فهمی بدون چشم انداز نیست. بعد دیدگاه هایدگر رو گفتیم که اصطلاح آقای هایدگر رو که بلده چی بود؟ اصطلاح آقای نیچه چشم انداز بود. اصطلاح آقای هایدگر در این باره چی بود؟ پیش ساختار، پیش ساختار فهم که سه لایه داشت، پیش داشت و همیشه که پیش نگرش و پیش برداشت. این سه تا لایه های پیش ساختار فهم از نظر هایدگر بود. خب ما دیدگاهشون نقل کردیم، بحث کردیم، نقادیشون و بالاخره رسیدیم به دیدگاه آقای گادامر تحت عنوان پیش‌داوری فهم. این هم بحث بسیار مهمی بود و ما همه جزوات همه اون بحث ها را خدمتتون داریم، الا به نظرم این آخری. بله؟ فکر میکنم این بحث آخر جز بشه یادم نیست اگر داریم که بله داریم نداریم. این بحث آخر دیگه چون به اواخر سال رسید جز بشه فکر میکنم به دست دوستان نرسیده. حالا باید ببینیم که اگر توفیقی شد، البته مجموعه این بحث ها را بناست که من مرکز مدیریت، انتشارات مرکز مدیریت چاپ بکنه. فعلا این مباحثی را که پارسال ما داشتیم تحت همین نام هرمنوتیک و منطق فهمیدین، من دارن ویرایش میکنن و تقریبا همین قبل از دست من تماس گرفتم ببینم به کجا رسیده، گفتن دیگه از نظر ویرایش قسمت های آخرش را تعیین میکنن. حالا اگر چنان چه دیدین خیلی طول نمیکشه که دیگه نیاز به جزوه نیست، انشالله اصل کتاب رو میدیم خدمتتون تقدیم میشه و بالاخره بدونین. اگر دیدین خیلی میخواد طول بکشه اون وقت ببینین شد جزوه را تقدیم. خب این اجمالی بود، مروری بود یعنی بر سرفصل‌های کلی و موضوعاتی که ما در سال قبل خدمتتون گفتیم و سبک و روش بحث ما همونطوری که استاد ملاحظه کردن جنبه تطبیقی داره، چون در لابلای این مباحث هم دیدگاه‌های متفکران اسلامی و هم دیدگاه‌های متفکران غربی رو داریم بررسی می‌کنیم و کار سختی البته، یعنی اگر انسان فقط بخواد دیدگاه‌های متفکران غربی رو نقل و نقد کنه، تطبیقی نکنه که حالا این حرف اونها به کجا، حرف اینجا می‌خوره، این با اون منطبقه، این مقدارش منطبق نیست، راحته، این راحت‌تر مقدار. اما وقتی که انسان می‌خواد بحث رو به صورت مقایسه‌ای و تطبیقی انجام بده که خب لازم هم هست، یعنی هرچه تطبیقی باشه بخش مفیدتره، سودمندتره، زحمت بیشتری به حال میبره. و سبک کلی بحث ما تطبیقی بوده، حالا در آینده هم انشاءالله این کار را خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد. و از آنجا که نمونه جامعی و مفصلی و مشروعی ما در این باره نداریم که آدم بتونه از تجربه دیگران استفاده بکنه، بالاخره یک کار بیشتر گفتش که بی سابقه است به صورت مرسود و مشروع. حالا ممکنه یک مقاله کسی در یک جایی در حدی یک مقاله نوشته باشه، اما یک کار جامع و مفصل و مشروع رو بنده لااقل ندیدم، نه در آثار نویسندگان ایرانی، نه در آثار نویسندگان عرب، مسلمانان جایی دیگه هم ندیدم. لذا این مرحال خواستی ها و نواقصی خود به خود داره، یعنی این طبیعیه. گاهی هم ممکنه مثلا گاهی بحث تکرار بشه، یه جایی میاد دوباره دونات جای دیگری بیاد. اینا به دلیل اینه که کار اولیست که در این حوزه داره به این شکل انجام میگیره. طبعا اگر خود بنده بخوام دوباره این رو از اول ارائه بدهم، خب ممکنه باید چینش دیگری آدم اینا رو چینش بکنه، نظاممند بکنه. به هر حال امیدواریم که با حضور همی شاید که ظاهری و بیشتر واقعی دوستان که خود سوالات شما، اشکالات شما در دست و خارج از دست با یک خیلی رهگشاست، در واقع کمکیست. و حالا انشاءالله نمیدونم برنامه چجوریه، دوستان بعدا کار تحقیقات و اینها رو هم بگونه ایستم تو سوی تحقیقات بگویش ها باشه که به این مباحث ما هم بتونه کمک بکنه از در مطالعه بعضی منابع و موضوعات مباحث و اینها. حالا یه حال نیازی به همکاری داره دیگه، شما هم کمک میفرمایید، بنده هم در محضر شما هستن، بحث ها رو با هم دیگه ایشان با پیش ببرید. به طور خلاصه اگر ما بخواهیم مباحث سال قبل را گونه شناسی کنیم، اینی که من عرض کردم موضوع شناسی بود، یعنی بر اساس یک مرور و نگاه اجمالی موضوع شناسانه بود که این موضوعات بحث این سرفصل ها را ما بررسی کردیم. اما اگر بخوایم یک نگاه گونه شناختی هم به مباحثمون داشته باشیم، به این صورتی که بنده عرض میکنم، به دو گونه کلی این بحث ها را میشه تقسیم کرد. بخشی از مباحث سبک و روش گزارشی و توصیفی داشته، یعنی ما فقط در مقام این بودیم که گزارشی ارائه بدهیم، نقل بکنیم، توصیف بکنیم. یک دسته از بحثای ما اینجوری بوده. و بخشی از مباحث قبل جنبه یا سبک و گونه تحلیلی و نقدی داشته که در مجموع جنبه تحلیلی و نقدی، اگر حالا شما یک نگاهی بفرمایید و مباحث را مرور بفرمایید، به نظرم افزایش دارن نسبت به اون جنبه های گزارشی. یعنی در مجموع مباحث وقتی من خودم یه مرور کردم، جزوات رو نگاه کردم، اون مقداری که نقد درش بود و تحلیل بود، حالا چه نقد و تحلیل در ارتباط با دیدگاه متفکران خودی واجب هم بودی، یا بیشتر نظریه ها و دیدگاه های عالمان هرمنوتیک و فیلسوفان غربی، به خصوص هرمنوتیک مدرن، این هم یک نگاه اجمالی بود. حالا برای اینکه این هم یک خورده که من به اصطلاح روشن‌تر بکنم، در یک دو دقیقه اشاره بکنم که مثلا چه بحثایی گزارشی بوده و چه بحثایی تحلیلی و نقدی بوده. بحثای گزارشی و توضیحی به تبیینی مثل چی؟ مثل این که اولا هرمنوتیک چیه؟ تعریف چه شروع شده؟ چه تحولات را پشت سر گذاشته؟ و در جهان اسلام هرمنوتیک چگونه بوده؟ وضعیتش چگونه بوده است؟ بحثی از این قبیل. یا مثلا اون مباحثی که ما قواعد لغوی و قواعد ادبی فهم را نقل می‌کردیم، اینا مباحثی بود که لذا ترم سریع هم رد می‌شدیم، خیلی معطل نمی‌کردیم. بحثی از این قبیل نوعا گزارشی بود. اما اون مباحثی که جنبه تحلیلی و نقدی داشت، مثل بررسی و تحلیل و نقد نظریه آقای هایدگر، و همش تحلیلی همش نقدیه. یعنی البته تبیین کرده ایم، اما روی کرده بحث ما تحلیلی و نقدی بوده. یا مواردی که راجع به بعض آراء گادامر داشتیم، مثل نظریه ایشون در رابطه با فهم، در رابطه با زبان، در رابطه با مفسر و نسبتش با فهم و همثال اینا، اینا تحلیلی و نقدی بود. یا همون نظریه‌ای که بعضی از نویسندگان خودمان مطرح کردن، مثل نویسنده کتاب قد و بسط تئوریک شریعت و نویسنده کتاب هرمنوتیک کتاب سنت، آقایان اینا مطرح کردن که گفتم که معانی تحول پیدا میکنه و این رو ما مفصل بررسی و نقد کردیم، نقد نظریه تحول تئوریک معانی. یا بحث تحریف قرآن دیگه مفصل یک مقداری بحث ما هم سال قبل راجع به این بود، ادله و اینایی که آورده بود اینا بقید نقدی بود، تحلیلی بود. و بالاخره آخرین بحثی هم که قبلا هم اشاره کردیم راجع به پیش‌داوری و پیش‌فرض و پیش‌فهمی هم که همه تحلیلی و نقدی بود. و علی حال این، اگر دوستان بار دیگر من تأکید رو این قضیه میکنم، شما شما که رو بحث میگذارید و علاقه من دم از این بحث، بحث بسیار مهمی است. من هرچی بنده بگم که این بحث چقدر مهمه، بازم حق اهمیتش ادا نشده. خیلی مهمه، یعنی از شالودهی ترین، از بنیادی ترین مباحثی که امروز ما نیاز داریم برای ورود به علوم دینی، برای تفسیر، برای فقه، برای کلام، برای همه شاخه های علوم دینی ما بعدش کار کنیم و موضع خودمون رو مشخص کنیم، همین بحثای هرمنوتیک. البته بحثای معرفت شناسی همچنان از اهمیت و جایگاه مهم خودش برخورداره. بحثای معرفت شناسی من اینجوره خیلی مهمه، توجه می‌فرمایید، اینا بحثای پایه‌ای هستن. با توجه به این که چالش‌های جدی وجود داره، ببینید صرفاً یک بحث تفننی علمی آکادمیک نیست. حالا یه حرفی در فلان دانشگاه آلمان یا آمریکا یا جای دیگه گفتن، آه گفتن، حالا ما چه دایی بریم که این حرفایی رو که اونو گفتن منتشر بگن؟ نه، اینا دیگه مرزها را در نظر دیده، خانه های ما آمده، در اختیار دانشجوهای ما قرار گرفته، در اختیار دانش آموزهای ما قرار گرفته و چقدر دل بستند و دل بسته بودند. یعنی حقیقتا بیشترین دل بستگی استعمار و امپریالیزم غرب، میدونی دیگه اینها رو من فقط بخوام درسم رو پیش شما پس بدم، در واقع اینها شما از بنده بهتر بلدید. نه حجم نظامی راه آنها رو میگشاید، میدونن که نتیجه نمیگیرن، چیز براش واضحه. یعنی بنده هم که اهل سیاست و سیاستدان هم معنا نیستن، میفهمم، اونا که بیشتر میفهمم. فشارهای به اصطلاح نظامی بیشتر انسجام میده، ملت را فشرده میکنه، تجربه کردم، و باعث می شود که یک جامعه به نیازهای خودش پی ببره، همتش رو بالا بیاره. همون چیزی که الان جنگ تحمیلی درست کردم، مگه نکردم؟ جنگ تحمیلی نتیجه اش این است که الان در صنعت نظامی، یکی از پیشرفته ترین صنعتهای کشور ما بعد از انقلاب صنعت نظامیه. بالاخره اینجوری دیگه، به دلیل این بود که احساس نیاز برای من میدونم نتیجه نمیگیرم. بیشترین چیزی که اینا دلبستگی بهش پیدا کردن دو چیزه، یکی اینکه به لحاظ اخلاقی ارزش‌های معنوی و اخلاقی را از بین ببرن، یعنی حالت‌های همون ولنگاری و توجه می‌کنی. و اینا گهگاهی هم البته آدم با تأسف، با تأسف می‌بینه که با بودجه بیت المال گاهی این کارا میشه، با گاهی متاسفانه، گاهی حالا آگاهانه، گاهی غیر ناآگاهانه، خیلی ظریفه. از این کارهای هنری به کارهای سریال درست کردن و کودکان و نوجوانان و صدا و خدا شاهده از حساس ترین کارها امروز ایناست. همجورا نیست که حالا یکی بیاد داره هم جمع بشه ایشی بگم کلمات افراد روش حساب میشه، دقت میکنید؟ و نزاد نویسنده های اینها، کارگردان های اینها، اینا خیلی هست. کم کم قداست ها، مفاهیم، واژگانی که تو گفتگوه ها به کار میره، ارتباط ها، اینا برای اینا اینا چطور مهم نیست. یکی دومده به اینا بستن، یکی هم این که اعتقادات و باورها همون تکثرگرایی، سکولاریزم، فدرالیزم، اینجور چیزها، یعنی حساسیت های باوری و ایمانی و اعتقادی شکسته بشه، یک.
حساسیت های اخلاقی و رفتاری هم شکسته شده، دو جاده صاف میشون و دیگه خیلی راحت. این خیلی مهمه. حالا اون چیزی که بنده و شما دوستان بیشتر برمیگرده اینه که ما در حوزه نقد اندیشه بایستی کم نیاریم، بایستی کم نیاریم، باید تلاش بکنیم، کوشش بکنیم، حرفهای دیگران را هم مطالعه کنیم، بفهمیم و منطقی نقد کنیم و بدانیم که اهل انصاف و اهل قرمشهد که خرد و فریختگانی هم هستن که اینا میپذیرن حرفای حق و حرفای درست را. رفتارهای ژورنالیستی و حزبی و سیاسی و اینها چند سباهی البته گفتش که باطل جوره ولی لحق دوله، البته جورانهایی داره. هم اگر همونطوری که مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی فرمودن ما حضور منطقیمونو بیشتر بکنیم، حساسیتهای منطقی و علمیمونو بیشتر بکنیم، یکی میگه اکتفا نکنیم، دیگری هم بگه، دیگری هم بگه و خلاصه تلاش بکنیم که حضور منطقی و علمی داشته باشیم، انشاءالله میتوانیم در این رقابت و در این جهاد فوق العاده مهم دینی انشاءالله سرفراز باشیم. خدایا به حق ولیت امام عصر ارواحنا له الفدا و به حق عزیزانی که بزرگانی که این ماه شعبان به میلاد آنها متبرک شده است، حضرت امام حسین علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام و حضرت ولی بقیت الله العظم، ما را در راستای این هدف مقدس و این وظیفه خطیر بیش از پیش یاری بفرما. خدایا انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی را از گزند توطئه های مستکبران و بدخواهان و بداندیشان خارجی و داخلی مصون بدار و فتنه آمریکا و انگلیس و آدم وقتی که